ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات قابل توجهی میان دو طرف است. ارتش اسرائیل به ساکنان بخش‌های شمالی نوار غزه هشدار داد خانه‌های خود را ترک کنند. و حمله به یک مجتمع مسکونی در بغداد 30 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. با ورود وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا به وین، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز ادامه می‌یابد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که بامداد امروز یکشنبه وارد وین شد، به خبرنگاران گفت:
مشخصا هنوز اختلافای عمده زیادی داریم. بنابراین نیاز داریم که بررسی کنیم آیا می توانیم به پیشرفتی برسیم یا نه. منتظر دیدارهای مهم و گفتگوهای امروز هستم و مسئله خیلی مهم و حیاتی این است که مطمئن شویم ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. این مسئله است که برای رسیدن به آن اینجا هستیم و امیدوارم که بتوانیم به پیشرفتی در این زمینه برسیم.
اما همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، برای پوشش خبرهای مربوط به این مذاکرات الان روی خط تلفن ماست. هانا، صحبت‌های جان کری رو با هم شنیدیم. او امروز یکشنبه وارد وین شد برای گفتگوهای هسته‌ای. به طور کلی روند مذاکرات در روز 12 این گفتگوها چطور هست؟
در روز 12 روز شلوغی رو شاهد هستیم در هتل کوبرگ، محل برگزاری مذاکرات. تا کنون شاهد ورود وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و آلمان به این هتل بودیم که مذاکراتی رو جان کری ابتدا با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و پس از اون در سر میز گفتگو با همسر آلمانی خودش نشسته. پیش بینی میشه در این دیدار در کنار گفتگو درباره مسئله هسته‌ای، درباره روابط دو جانبه آلمان و آمریکا هم که هفته پیش با ماجرای جاسوسی آمریکا در آلمان کمی خدشه‌دار شده بود، صحبت بشه. مسئله‌ای که هست اینه که قرار هست طرفین دیدارهای دو جانبه و چند جانبه رو تا امشب داشته باشن. مطمئناً شاید دیداری بین محمد جواد ظریف و جان کری خواهیم بود. محمد جواد ظریف دقایق پیش در روی صفحه توییتر خودش به زبان انگلیسی نوشت که طرفین میتونن تا یک هفته دیگر، دقیقا روز یک شنبه 29 تیر ماه که مهلت 6 ماهه توافق به پایان میرسه، یک بخشی از تاریخ رو بسازند. او گفتش که اعتماد یک راه خیابان دو طرف است و باید به نگرانی های هر دو طرف برای دستیابی به توافق رسیدگی بشه. باید دید که این صحبت های محمد جواد ظریف پیش از دیدار با همسر آمریکایی خودش چه تأثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت.
هانا، دقایق پیش صحبت های جان کری رو با هم شنیدیم. او در صحبتاش گفت که اختلافات قابل توجهی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 وجود داره. دقیقاً این اختلافات اساسی که وزیر خارجه آمریکا از اون نام میبره در چه حوزه‌ای است؟
بله، در روز گذشته هم ما شاهد بودیم که یک مقام آمریکایی و یک مقام ایرانی در این باره صحبت‌های رو مطرح کردن. دامنه غنی‌سازی ایران، تعداد سانتریفیوژها، اینکه ایران در طول مدتی که باید بر مبنای توافق جامع و نهایی اعتماد سازی بکنه چه محدودیت هایی رو باید بر برنامه هسته‌ایش اعمال بکنه و در این حال در طول چه بازه زمانی شاهد رفع تحریم ها خواهد بود. این دو نکته از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی هستش که جان کری در میان خبرنگاران میگه که حال اینها اختلافات اساسی هستند. مسئله که دیگری که مطرح هست این هستش که ایران تا چه زمانی توافق خواهد کرد که از روسیه سوخت برای نیروگاه بوشهر تامین بکنه و پس از اون چه زمانی اجازه خواهد داشت، مجوز خواهد داشت بر مبنای توافق‌های بین المللی که بتونه برای سوخت بوشهر خودش سوخت تولید بکنه، آیا بر مبنای توافق جامع و نهایی میتونه این مجوز رو دریافت بکنه یا خیر. در حال این اختلافات وجود داره و یک هفته هم طرفین فرصت دارن تا برای رفع اونها تلاش بکنن.
هانا، یک هفته به پایان مهلت مقرر مذاکرات هسته‌ای باقی مونده، یعنی 29 تیر ماه. چشم‌انداز این مذاکرات چطور هست؟ احتمال تمدید این مهلت و یا اعلام پایان اون چطور پیش بینی میشه؟
صبح امروز من صحبتی که با برخی از خبرنگاران ناظران در اینجا در وین داشتم صحبت میکنن درباره اینکه شاید مذاکره کنندگان بخوان که مذاکرات رو تمدید بکنن، اما چند مورد مشخص وجود داره. اینکه طرفین تأکید کردن بارها در روزهای گذشته که تمرکز اونها در تاریخ 29 تیر ماه هست و در صورتی که به اون تاریخ نزدیک بشن و ببینن که نمیتونن به توافق دست پیدا بکنن باید در این باره صحبت بکنن. توافق ژنو که در آذر ماه گذشته به دست اومد مقرر کرده که در صورت توافق طرفین این مذاکرات میتونه به 6 ماه بعد هم موقوف، یعنی تا 6 ماه بعد هم ادامه پیدا بکنه. اما نشانه های متعددی هست که نشون میده طرفین شاید تمایل نداشته باشن که 6 ماه به مدت یک سال برای این توافق تلاش بکنند، چرا که وضعیت های مختلفی پیش میاد. اینکه ایران به هر حال در این مدت 6 ماه گذشته محدودیت هایی رو ایجاد کرده و در قبالش 4.2 میلیارد دلار از پول های توقیف شدهش رو به دست آورده تا حدی، اما مشخص نیستش که اگر بخواد 6 ماه دیگه مذاکره بکنه تحت چه شرایطی خواهد بود. همینطور کاتینش رو ماموریتش برای هدایت 5+1 به پایان میرسه در ماهای پیش رو. همینطور شاهد انتخابات میان دوره‌ای در کنگره آمریکا خواهیم بود. برای همین موضوع تمدید قرارداد و تمدید گفتگوها بحثش که به نظر میاد هنوز حداقل به صورت کامل و واقعی مذاکره کنندگان واردش نشدن.
ممنون هانا. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با تو همراه خواهیم بود. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین و از محل برگزاری نشست هسته‌ای ایران با گروه 5+1 گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های شما با هم گوش کنیم و اگر فرصتی بود چند خبر دیگر هم تقدیم شما خواهم کرد.
می‌خواستم به معاون وزیر نفت بگم اول شما با آقاتون صحبت کنید، رضایت بده بی‌خیال برنامه هسته‌ای خودش بشه تا تحریما رو بردارن، شما بتونید نفت رو صادر کنید، جای عراق بگیرید. مردم ایران هم بنده خدا یه نفس راحتی بکشن. حرف اول و آخر آقاتون میزنه.
ایران حق بشه از آقاتون میبنید. یه مثالی رو بهتون بزن، شما یه جاوب تیز و دست یه آدم پزشک میبینی ایش ما نمیدرسی، ولی همون جاوب دست یه آدم دیوونه که میبینی دست ورد میداره. این هم مثال همین، اگر ایران جمعایشو بخواد اتمی بشه بس مردم این دست حزب الله، بس مردم این دست این اونه، بس خاطر همین اینجا اینا میترسن که ایران عطوی بشه. سعید هستم از آلمان، خدا بشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
و اما به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواسته این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی تر غزه بروند. بنابر برخی از گزارش‌ها هزاران تن از ساکنان قسمت‌های شمالی نوار غزه به ویژه شهر بیت اللحیه پس از هشدار سریع ارتش اسرائیل خانه‌های خود را ترک کرده و از شهر گریخته‌اند. از سوی دیگر منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یک شنبه اعلام کردن شمار قربانیان فلسطینی تا کنون به 165 کشته رسیده است. در همین حال ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در مصاحبه تلویزیونی گفت که فرانسه خواستار آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس است. وزیر دفاع فرانسه همچنین گفت ما حملات راکتی حماس علیه شهروندان اسرائیل را محکوم می‌کنیم، اما از اسرائیل هم می‌خواهیم که در پاسخگویی از خود خویشتنداری نشان دهد. و بیش از 30 تن در حمله مردان مسلح به یک مجتمع مسکونی در بغداد کشته شدند. گفته می شود که اکثر قربانیان این حمله زن بودند. به گزارش خبرگزاری ها در حمله به این ساختمان در محله‌ای در بغداد در پایتخت عراق 25 تا 29 زن به قتل رسیده و 12 تن زخمی شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند پس از حمله چند تن در محل وقوع جنایت بازداشت شدند. شنوندگان گرامی، دعوت می کنم در اینجا شنونده برنامه ملاقات باشید. کاری از همکارم آرش حسنیا در برنامه ملاقات. همکارم آرش حسنیا هر بار به یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران سری زده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
متولد آریزونای آمریکاست. در سال 2001 میلادی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا ملحق شد. آنطور که او در اعترافات تلویزیونی خود پس از بازداشت گفته، در دوره زمانی سالهای 2001 تا 2005 میلادی که به عنوان تفنگدار دریایی آمریکا فعالیت می‌کرد، در کشورهایی همچون عراق و افغانستان حضور داشت. امیر میرزایی حکمتی در شهریور ماه سال 90، یعنی 6 سال پس از ترک ارتش آمریکا، برای نخستین بار پای به سرزمین پدریش می‌گذارد. خانواده‌اش می‌گویند برای دیدار با مادر بزرگش و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین رأی دادگاه انقلاب اسلامی می‌گویند برای جاسوسی. پرونده اتهامی آقای حکمتی که از او به عنوان تفنگدار سابق آمریکا یاد می‌شود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. قاضی دادگاه در نهایت امیر میرزایی حکمتی را به دلیل همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و همچنین تلاش برای متهمسازی ایران در تروریسم به محاربه و فساد فی‌الارض متهم کرد و از این رو برای او حکم اعدام صادر کرد. صدور حکم اعدام برای این شهروند آمریکایی ایرانی تبار با واکنش‌هایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین دولت مردان آمریکایی همراه شد که خواستار لغو این حکم و آزادی آقای حکمتی بودند. امیر میرزایی حکمتی در دوره بازداشت در آذر ماه سال 90 با حضور در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجام جاسوسی و داشتن مأموریت به نفع دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی اعتراف کرد. اما مادر و پدر آقای حکمتی جاسوس بودن او را رد کرده و این اعترافات را گفته‌های زیر فشار توصیف کردند. حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی در دیوان عالی کشور تایید نشد و این دیوان به دلیل کامل نبودن اطلاعات پرونده این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه همعرض دیگری ارجاع داد. در فروردین ماه سال 93 خبرهایی از تغییر حکم اعدام آقای حکمتی در دادگاه و تبدیل آن به حکم 10 سال زندان منتشر شد. معلوم نیست کدام شعبه از دادگاه پرونده ی آقای حکمتی را دوباره بررسی کرده و حکم تحمل 10 سال زندان را برای او صادر کرده است. اما با این حال خانواده او و همچنین محمود علیزاده وکیلش درخواست کردند تا حکم 10 سال زندان او نیز یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال 92 رسانه‌های آمریکایی از ارسال مخفیانه نامه‌ای توسط امیر حکمتی به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خبر دادند که بر اساس نوشته‌های این روزنامه‌ها او در این نامه اقدام جاسوسی به نفع آمریکا را رد کرده و تاکید کرده است که اعترافاتش تحت فشار انجام شده و خود را در ایران گروگان نامید. در آذر ماه سال 92 شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و دستگیری آقای حکمتی را خودسرانه و بی حساب و کتاب خواند که به اعتقاد این شورا به همین دلایل او باید آزاد می‌شد. در دوره‌ای که امیر میرزایی حکمتی در زندان اوین زندانی بوده، بارها مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی او شدند. درخواستی که تاکنون از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اجابت نشده است.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 16:14 است. حدود 15 دقیقه دیگه مروری خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم.